فصل 41، قوانین در رابطه با تکنولوژی و تیم. تقریبا هر چیزی که مفید و مثبت است میتواند مخرب نیز باشد. مثلا یک ماشین، یک کارت اعتباری، چاقو، رابطه جنسی و یا یک آیفون. استفاده اشتباه از هر چیزی میتواند باعث تخریب و ویرانی شود. جای شکی نیست که این اصل در مورد تکنولوژی نیز صادق است. تکنولوژی درهای نامحدودی را برای اعلام مژده خوش نجات بر روی خادمین باز کرده است. به گروه‌های مختلف این فرصت را داده تا با سرعت بتوانند مژده نجات را به جاهای مختلف برسانند. تکنولوژی باعث شده که تعالیم کتاب مقدس در دسترس میلیاردها انسان قرار بگیرد. ما در عصری زندگی می کنیم که این عبارت همواره تکرار می شود. حالا سریع‌تر و رهبران نیز این عبارت را دوست دارند. زیرا این عبارت برای آنها بدان معناست که ما می توانیم رویاهای بزرگتری داشته و کارهای بیشتری انجام دهیم و مژده نجات را به نقاط دورتری ببریم. اما تکنولوژی می تواند سوی تاریک خود را نیز داشته باشد و فرصتی برای افرادی که از لحاظ جنسی مشکل دارند ایجاد کند. درهای بسیاری به سوی پورنوگرافی و کلاهبرداری باز شده است. تکنولوژی نقاط منفی، ظریف و پیچیده‌ای نیز دارد که این نکات منفی توسط جامعه پذیرفته شده است. اولین نکته منفی این است که باعث کاهش تمرکز و توجه ما شده و حواس پرتی ما را افزایش داده است. هیاهو و سر و صدای زندگی ما را افزایش داده است. وینس پوستسنت در کتاب عصر سرعت چنین می نویسد: نام کاربری و اسامی که افراد در شبکه‌های اجتماعی برای خود برمی‌گزینند کم کم تبدیل به هویت آنها شده و باعث اعتیاد آنها به فضای مجازی گشته است. تحقیقات چنین نشان می دهد زمانی که فردی اجازه می دهد ایمیل ها دائما فکرش را اشغال کنند، کاهش نسبی در عملکرد او ایجاد می شود و حتی باعث کاهش 10 شماره از بهره هوشی او می شود. این میزان کاهش توجه و عملکرد 2.5 برابر بیشتر از زمانی است که فرد سیگار می کشد و به سیگار اعتیاد دارد. اعتیاد به سرعت و تکنولوژی همانطور که در جامعه وجود دارد، در کلیسا نیز دیده می شود. افراد بیشتر دوست دارند که در فضای مجازی زندگی کنند تا در فضای واقعی. تأثیرات مخرب تکنولوژی تنها محدود به خود شخص نمی باشد، بلکه می تواند برای تیم خدمتی نیز مسموم کننده باشد. من 10 فرمان تکنولوژی برای تیم خود نوشتم و باور دارم که اگر این 10 فرمان پیروی شوند باعث ایجاد جوی بهتر در تیم خواهند شد. 1. برای رساندن اخبار بد از ایمیل استفاده نکنید. ایمیل در انتقال اطلاعات خوب بسیار عالی عمل می کند، اما در رساندن اخبار بد و شوک آور بسیار بد عمل می کند. به وسیله ایمیل شما می توانید اطلاعات را به خوبی منتشر کنید، اما هرگز نمی توانید توسط ایمیل با کسی ارتباط صحیحی داشته باشید. در استفاده از پست الکترونیکی خواننده این امکان را ندارد که حالات صورت و زبان بدن شما را ببیند. او همچنین نمی تواند صدای شما را بشنود. زمانی که من ایمیلی را می خوانم، هر تون صدایی را که خود می‌خواهم دریافت می‌کنم. توسط ایمیل‌ها این امکان وجود ندارد که شخص در همان لحظه پاسخ سخنان ما را بدهد و با ما مکالمه کند. بسیاری از اطلاعات منتقل شده توسط ایمیل‌ها واضح و شفاف نیستند. ساده بگویم که انتقال اخبار بد توسط ایمیل روشی است که افراد ترسو به کار می‌برند. وقتی که ایمیل هایی به شکل موشک به سوی افراد پرتاب می کنیم و در آن واژه های بد و خشن استفاده می کنیم، با این کارمان افراد را بی ارزش کرده و به آنها بی احترامی می کنیم. در یک فرهنگ سالم افراد قادرند که رو در روی یکدیگر بنشینند و مکالماتی دشوار با یکدیگر داشته باشند. 2. هرگز اطلاعاتی را که نمی خواهید به دست افراد دیگر بیفتد ایمیل نکنید، زیرا احتمال فوروارد آن وجود دارد. این درس را به سختی یاد گرفتم و برای آموزش آن بهای سنگینی پرداختم. زمانهای بسیاری ایمیل من برای افرادی فوروارد شده که من اصلا نمیخواستم آنها به آن ایمیل دسترسی داشته باشند. بنابراین زمانی که ایمیلتان به موضوع مهمی اشاره میکند، من این درس را یاد گرفتم که از خود بپرسم اگر این ایمیل فوروارد شود چه اتفاقی میافتد. 3. در جلسات ایمیل نفرستید و در فضای مجازی گپ نزنید. این یکی از قوانین مهم در کلیسای سادلبک بود. در جلسات همیشه این وسوسه وجود دارد که ما بخواهیم چند کار را همزمان انجام دهیم، اما نتیجه این کار عدم شرکت مؤثر در جلسه است که در آن حضور داریم و باعث می شود که ما نکات زیادی را از قلم بیاندازیم و این کار در تضاد با مفهوم تیم است. 4. از گزینه BCC در ایمیل استفاده نکنید. اغلب برای فرستادن یک ایمیل مخفی ما از این گزینه استفاده می کنیم، اما این عمل زیاد هم راهگشا نیست. اگرچه ممکن است چند فایده کوچک در این روش وجود داشته باشد، اما ریسک هایی که در آن وجود دارد ارزش ریسک کردن و استفاده از آن را می کاهد. در سادلبک این موضوع باعث ایجاد مشکلات بسیاری در میان خادمین شد. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که از قسمت BCC در ایمیل های خود استفاده نکنیم. 5. شما باید بیشتر روابط شخصی داشته باشید تا حرفه‌ای. ارسال ایمیل در طبیعت خود بیشتر باعث ارتباطی رسمی و اداری می شود. بنابراین باید سخت تلاش کنیم که در ایمیل های خود از جملات دوستانه و صمیمانه استفاده کنیم و ایمیل های ما از حالت رسمی خارج شود. اگرچه ممکن است این کار وقت گیر باشد، اما باعث می شود که با طرف مقابل به عنوان یک دوست ارتباط ایجاد کنیم. 6. ایمیل های خود را مختصر و مفید بنویسید. می دانم که دوست داریم نکاتی را در ایمیل به صورت طولانی توضیح دهیم، اما به عنوان یک قانون کلی بهتر است ایمیل های خود را کوتاه و ساده بنویسیم و به نکته اصلی در آن اشاره کنیم که به خاطر عدم وضوح و صراحتی که در تبادل اطلاعات امروزه وجود دارد، مردم باید فوراً بفهمند که موضوع اصلی آن ایمیل چیست و آن را پردازش کنند. به دقت به آنچه مقصود نظرتان است تمرکز کرده و بنویسید. از جملات کلیشه‌ای خودداری کنید. همواره جملات مستقیم را به جای جملات غیر مستقیم به کار ببرید. 7. زمانی که با فردی صحبت می کنید و یا در جلسه ای هستید، پیامک نفرستید و به تلفن‌های خود پاسخ ندهید. زمانهای بسیاری بوده که با شخصی در حال گفتگو بودم و به یک بار طرف مقابل شروع به پاسخ به یک پیامک کرده و یا به تماس تلفنی خود پاسخ داده است. وقتی که شما مکالمه ای را برای پاسخ به تماس تلفنیتان قطع می کنید، باعث انتقال این مفهوم به طرف مقابل می شوید که من برای تو ارزشی قائل نیستم. برای همین است که پیغامگیر صوتی ابدا شده است. بسیار به ندرت پیش می آید که من مجبور باشم در همان لحظه تماس تلفنی خود را پاسخ دهم. اگر در میان صحبتتان با فردی مجبورید به تماس تلفنی دیگری پاسخ دهید، برای شخص مقابل توضیح دهید که چرا مکالمه با وی را قطع می کنید و از او عذرخواهی کنید. 8. در روزهای تعطیل با افراد تیم تماس نگیرید و ایمیلی نفرستید. اگر می خواهید تیم خدمتی سالمی داشته باشید، باید به مرزهای زندگی شخصی و کاری افراد احترام بگذارید. یکی از روش‌های این کار این است که به ساعتی که افراد در خانه‌هایشان هستند احترام بگذارید و اجازه دهید از گذراندن وقت با خانواده خود لذت ببرند. باید در انتقال این مفهوم به تیم خدمتی خود تلاش کنید که ما می‌خواهیم آنها زندگی متعادل و سالمی داشته باشند و از آنها این انتظار نمی‌رود زمانی که مربوط به خانواده آنهاست به کار و ایمیل اختصاص دهند. 9. می توانید از ایمیل برای دعا و یا تشویق استفاده کنید. بسیاری از این قوانین با نباید و نمیتوانید شروع شدند، اما این قانون با میتوانید شروع میشود. ایمیل ها و پیامک ها ابزار بسیار خوبی برای نوشتن جملات دعایی و تشویقی هستند. در طول چند ثانیه میتوانم برای افراد پیغامی با این مضمون بفرستم: تو مهم هستی و من به فکر تو بودم. من می توانم با استفاده از ایمیل و پیامک دعای ساده ای را برای کسی بفرستم. 10. باید برای تلفن، ایمیل، فیسبوک و توییتر خود هم سبتی اختصاص دهید. یکی از روش های ایجاد سلامت گروهی این است که به آنها بیاموزیم ریتم سالمی در زندگی خود داشته باشند. شما را تشویق می کنم که با تیم خدمتی خود صحبت کنید تا سبتی برای استفاده از تکنولوژی قرار دهند. کمک کنید تا در این روز آنها به معنای خاص کلمه از تکنولوژی دور بمانند. لحظه ای تصور کنید که 24 ساعتی را داشته باشید که در آن به جای مکالمات در فضای مجازی، مکالمات شخصی و حضوری با افراد داشته باشید. به جای اینکه با آیفون خود بازی کنید، با بچه‌تان بازی کنید و در آن سبت به جای آنکه به ایمیل هایتان پاسخ دهید، به همسرتان وقت داده و به سوالات او پاسخ دهید. بیاندیشید و تبادل نظر کنید. 1. یکی از تأثیرات منفی که تکنولوژی بر شما و تیم خدمتیتان داشته است را بنویسید. 2. چگونه می توانید از تکنولوژی به صورت مفیدتر و شخصیتر استفاده کنید و در عین حال مردم مرکز توجه شما باشند؟ 3. کدام یک از 10 فرمان بالا در مورد تکنولوژی و تیم در مورد شرایط تیم خدمتی شما صادق است؟ 4. کدام یک از قوانین بالا می تواند به تیم شما کمک کند تا دارای بازدهی و ثمربخشی بهتری باشند؟